أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين الله نافدا وعجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در این بود که اگر جهل تعذیر از طرف شارع وجهی نداره به خاطر که تعذیر عقلی وجود داره، بنابراین باید بگیم که این بحث باید حذف بشه از علم اصول و نداریم، نه اینکه گفته بشود این بحثان اصولی یا بحثان که استطرادن در اصول بحث میشه، نه باید حذف بشه اصلا. در توجیه این که نه، حتی اگر ما قائل به براءت عقلیه بشیم، قائل به قبح قابلا بیان بشیم، وجه برای طرح این مسئله هست. وجه اول این بود که ما دو تا قضیه داریم، یه قضیه قبح قابلا بیان داریم که قبیح هست، عقاب بلا بیان، و قضیه اخرایی داریم که عقاب مع البیان على عدمه اقبح و شارع. و این دومی با اولی تفاوتش اینه که تأمین بیشتری به بنده میده تا اولی. وقتی میده خیلی قبیح تره این کار، با اینکه گفته علاوه بر اینکه قبیح نامردی هم هست، تخلف هم هست، چیزای دیگه هم جزش میشه، این عقبه. بنابراین وقتی شعاره آمد خودش فرمود که من عقاب نمی کنم، دیگه بخواد بعدن عقاب بکنه، دیگه خیلی از اینجا دیگه امنیت خاطری برای انسان بیشتر حاصل میشه، برای عبد بیشتر حاصل میشه، دغدغش به طور کلی دیگه حتی اون وسوسه کنندگان و وسواس‌ها و اینها هم دیگه نمیکنه. بنابراین برای اینکه شارع موضوع انسانی را بسازد و تأمین بیشتری بدهد، میاد این جعل را انجام میده تا با این جعل یک فرد وجدانی بعد از تعبد که تعبیر ازش به ورود میکنیم برای قضیه ثانیه درست بکن.
تاکید همون موضوع میشه، موضوع
رو
توسعه نده که ورود محسوب بشه. بله، همون موضوع رو تاکید کرد، مرکب شده، ولی توسعه نده که ورود همون ورود محسوب بشه.
اگر شارع نیامده باشد براءت شرعیه جعل بکنه، مصداقی برای اون قضیه عقبه درست میشه؟ خب موضوع کلی بود، خب قابل بیان هم همینجوره درک کرده بود، ولی وقتی شارع خبر واحد و حجت کرد ورود پیدا میکنه، درست؟ اینجا هم همینجوره، گفته اون در درسول عقل میگه در صورتی که خودش بگه عقاب نمی کنم عقبه هست. حالا شارع با این بیان داره میگه من عقاب نمی کنم، بنابراین یک مصداق واقعی درست میشه با این گفته اشاره. اگه نگفته بودم چه چیزی نداشتیم، کمون که اگه نگفته بود برای قبح عقاب بلا بیان واردی نداشتیم، اینجا هم اگه نگفته بود برای این قضیه واردی نداشتیم. اون تا در اون قبح عقاب بلا بیان ورودش به نحو تضییقه، البته خیلی جا وقتی به نحو تضییقه به نحو توسعه هست، یعنی بیان داره درست میکنه برای بیان، برای عدم البیانی هم داره، از عدم البیانی هم داره خارج میکنه. این یک وجه بود که این وجه وجیهه، وجه خوبیست و درسته. وجه دیگری که گفته شد دیروز این بود که بالاخره همه که حق و تایه نیستن، قبه قابل و بیانی نیستن، ادهی هم تصدیقشون حق و تایه هست. خب شارع مقدس برای استیراح اونها و اینکه اونها هم از مشکل بیرون بیان، خب میاد این قاعده رو جعل میکنه که اگه فهمیدی خب فهمیدی اینم معیدش باشه. اگر متوجه نشدی خب من دارم میگم من عقاب جلد عقاب نمی کنم آدم ها اینجوری نیست.
وقتی
قبلی
در مورد تعذیر شرعی خود تعذیر شرعی پیام مازاد نسبت به تعذیر عقلی داره؟
آره دیگه، یعنی خدای متعال خودش داره می فرماید که معذورید،
عقلم که حکم می کنه.
اشکال همین بود دست عدد دفعه این اشکال از میگه از اشکال همین بود، با اینکه عقل میگه چه معنا داره براءت شرعیه، جعل براءت شرعیه، این توجیهات داره همینه که داریم میخوایم بگیم بله معنا داره و میشه. پس اینجور نیست که بگیم این بحث قابل طرح نیست، نه قابل طرحه و جز مسائل علم و اصول هم میتونیم قرارش بدیم که برای خاطر همین که گفتیم اون توضیحاتی که دیگه رو دادیم تکرار نکنیم.
توجیه همینه بر اینه که تعذیر عقلی حرف شارع نیست، حرف خود
عقلی،
تعذیر نقلی رو ما میاییم حرف شارع قرار میدیم.
بله.
ممکنه کسی بگه که این
تعذیر
عقلی هم حرف شارع.
چرا؟
تعذیر عقل خود میکنه که قبیحه، که سنین کفاقیه در سنین،
یعنی مجعول شرع انشاء کرده
در سنین شرایطی عقل میگه که کفاق از مولان قبیحه. اینم واقعا حرف عقل واقعا حرف شرعی که صدور عقاب در هر عدم بیان قبیحه، یعنی شارع هم چنین حکمی داره، من کشف میکنم که چنین حکمی داره.
یعنی جعل داره شارع یا نه حرف عقلی رو قبول داره شارع؟
اصلا
کجا عقل کشف میکنه شما؟ این بیان از تالیشون فرمان که عقل کشف میکند که شارع جعل براءت کرده است. بله؟
پس میخواد نتیجه بگیری که پس شارع دیگه نیاز نداره که جعل
میکنه. جعل دوباره نه، اون که یه جعل از جعلش کشف میکنه، ولی این حرف ناتمامه که شما میفرمایید، به خاطر این که عقل کشف نمیکنه که شارع به ما انه شارع اون انشاء فرموده. نه ممکنه همون که عقل داره میگه خب بر اساس همون داره، کما این که شارع اعتمده در امتثال بندگان به حکم عقلشون، چون میفهم میدونه که بندگانش عقلشون بهشون میگه که وقتی شارع حکمی میکنه شما باید انجام بدید، میاد موضوع درست میکنه برای این، میگه انجام بده انجام نده. اگه همچی پشتوانه ای نبود، همچین زمینه ای در عقول نبود، خب شارع چیکار میتونست بکنه؟ هرچی بفهمه است که بجید دیواره بگی انجام بده. شارع چون یک زمینه ای رو در خلق میبیند به حکم عقلی که بهشون داده، که اون عقلشون حکم بکنه که اگه مولای ما فرمانی داد، امری داشت، نهی داشت، ما باید انجام بدیم و الا استحقاق عقوبت داریم، یا شاکر نخواهیم بود، یا خروج از زی عبودیت و بندگی کردیم. این عباراتی که خب درو چون شارع میبینه این عقولین رو میفهمن، میگه امر میکنه نهی میکنه. حالا در این بابم همینجور، در این بابم خیال شارع راحته، میگه خب وقتی من تکلیفی به اونا نرسید، خودشون میدونن، عقلشون میگه که عقاب نمیشه، خب راحتن، خب میتونه شارع به همین بسنده بکنه و نیاد دیگه جعل بکنه، قانون بگذرونه که من عقاب نمیکنم، لزومی نداره. درو براءت جلب کنه، بگه رفع ما لا یعلمون، بگه اینو لازم نمیگیم. اما حالا میگیم که چرا، حالا با هم در صدد این هستیم، اون مستشکل اینو میگه، درست خود آیاش محمد حسین رضوان الله علیه اینو میفرمون که دیگه جای براءت شرعیه نیست، منتها در این حال که میفرمون جای براءت شرعیه نیست، میفرمون که این بحثون استطرادیون اشکالی بود که خب این نیست که اصلا باید بگیم نیست، نه هست و استطرادیه. مگه بخوایم بحثشو بکنیم تو همه حرفا رو بزنیم بگیم آقا این شارع نداره بالا اینجوری بخوایم بگیم، این جوابا اینه که نه آقا شارع میتونه جعل کنه، این دیگه جعل هست، استطرادم نیست و درسته، جز مباحث اصولم هست. چرا نیست؟ وجه اول گفتیم، وجه ثانی هم هست، شد حالا وجه ثالث. وجه ثالث اینه که فرمودن که امتنان وقتی خود شارع بگه یه امتنان بیشتری است بر عبد تا وقتی که خودش نفرمود ارجاع بده احاله بکنه به عقل عباد. اینجا خود اون کسی که عقاب دست اونه، کارا دست اونه، میتونه عقاب بکنه، خودش میاد میگه عقاب نمیکنه. این امتنان بیشتری درش نهفته است تا اینکه هیچ نگه اصلا، یا اگرم میگه ارشاد به حکم عقلش بکنه، یا عقلتون که داره میگه توجه بده به حکم عقل عباد. بله؟ نه حکم عقل امتنان نیست، میگه قبیحه. عقل نمیگه امتنان نیست، عقل یک واقعیت درک میکنه، میگه این کار قبیحه، این کار ظلمه.
من
اگه شاید امتنان بیشتری بود، من اگه شاید نمیگو امتنانی نبود، اما حالا امتنانی با جهدش برای امتنان ایجاد میشه، من یه بیشتر از امتنان بیشتری نیست. من با از داره موافقم، ولی حالا نقل کفر میکنم
چکار داره در... و امتنانی نیست وقتی نمیتونه اقاب کنه
با از داری موافق. بله، در عرافت همطور که نقل کردیم محقق سیستانی ازشون نقل شده اینجا، حالا الله العالم مقرر درست نوشته یا نه خودش میتونه، فرموده ان حیثیت الامتنان فی البراءت الشرعیه از هر منها فی البراءت العقلیه لحصول الامتنان فی الشرعیه من وجهه، یک رفع و تنجز احتمال تکلیف. براءت شرعی که اشاره میگه دو تا حیث امتنان درش وجود، یکی اینکه دیگه برای اونام که قبه قابل بیانی یه خورده تو شک دارن یا چون بالاخره یه احتمال بودن نکنه این تکلیف های محتمل منجز باشه و گردن گیر ما باشه، دل با پس اینا رو عبه میبره. دو جهت دوم اینه که ورود و هازا علا لسان شارع نفسهی الذی بیده تکلیف و العقوبه، همین شارعی که به دستش عقوبته او باید عقاب بکنه یا عفو بکنه، اون داره میگه من نه. پس این یه حیز دیگری هم در اینجا وجود داره که در اونجا نداره. این غیر اون مسئله اولیست که گفتیم که داره موضوع برای عقبه درست میکنه، این به اون ربطی نداره. اینه که امتنان بیشتریست در اینجا، پس یک مبرر عقلایی برای جعلش وجود داره.
شاید منظورشون تأمین بیشتره.
بله نه نگفتن، اگه ممکنه اون تأمین هم در اون همون قضیه اول پیدا میشه که اون عقبه، اما اینجا یه امتنان بیشتریست. این تعبیر همونجور که فرمودن علمین که امتنان بیشتر است، یعنی چی؟ مثلا اصلا امتنانی نیست، امتنان در جایی است که بشود و امتنان منت بگذاره انجام نده. اگه عقل میگه قبیح هست عقاب بلا بیان چگونه میشود؟ از این اشکال علمین ممکنه اینجوری تخلص بجوریم که نه حق و طاعه. بله، شارع اینجا میتونه از چه کار کنه؟ موضوع قضیه قبه قابلای بیان رو به جعل احتیاط بین ببر، این کار رو میتونه از بکن. حالا میاد امتنانش از این حیثه، نه از حیثه این که بعد از این که او رو جعل نکرده حالا قاعده قبه قابلا بیان مصب پیدا کرده میخواد به این حیث امتنان بگذاره. نه، بعد از این که احتیاط رو جعل نکردی، احکامم بلاخره مردم علم پیدا نکردن، راه طرق علمیه هم نداشتن، با تحفظ بر این ظرف امتنانی نیست چون قبیحه، ولی میتونه از این ظرف رو هم ببره به اینکه جل احتیاط بکن، میتونه از این ظرف رو از بین ببره.
داشت وقت اصلش نباشه احتیاط داره که تحفظمون اصل باشه، احتیاط منشأ وجودش به خاطر تحفظ اون اصله، وقت اصلی نباشه.
اصل
کدومه؟ همون بیانی نباشد که خوف اقا بیان بیاد عقل، خوف اقا بیان قائل باشه، دیگه امتنان دیگه در واقع جعل احتیاط هم دیگه درست
نمیتونه باشه. عجب خب با احتیاط بیان درست میشه، با احتیاط بیان درست میشه، یعنی داره میگه من دست بر نداشتم و احکامو میخوام.
احتیاط خودش که چیز نداره، تحفظ برای بیانه، برای بیان قبلیه. وقتی بیان اولیه نباشه احتیاط برای چی باشه؟
بیان قبلی یعنی چی؟
حکم
واقعی. حکم واقعی بیان نیست، حکم واقعی حکمه. بیان یعنی اظهار او، ایصال او، رسوندن او، گفتن او. حالا گفتن او و ایصال او به دو جور میشه، درست؟ یا به اینکه نفس او رو برسونه، یا به اینکه بگه احتیاط کن، اگه باشه دستبردار نیستم. این هم بیان. فلذا ادله احتیاط باعث میشه که قاعده قوه قابل بیان دیگه جاری نشه. پس بنابراین این تعبیر به این توضیحش باید اینجوری بدیم تا این اشکال که به ذهن ابتدا میاد وارد نباشه، که بله توضیحش اینه که شارع در اینجا، شارع مقدس میخواد اظهار یک امتنان بکنه. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، اینجا لقد من الله علی المؤمنین اذ جعل لهم البراءه الشرعیه، درست؟ تا اینکه عواطف رو، اینم که میفرماید در این است که عواطف رو تحریک کنه، اونا شکر بیشتری کنن، شکر بیشتری کردن تقرب بیشتری پیدا میکنن، به سعادتهای بالاتری نائل میشوند. اونا برای خودش که نیست، ان الله غنی عن العالمین.
این حرف اینه که هر تشاره بکنید یک حکم الزامی جعل کنه
نله.
و جعل نکرد، ما تو اون موارد بگیم اینا همش امتنان.
بله،
هر تشاره میتوانست یک حکم جعل کنه،
خب،
و نکرد لازمش اینه که بگیم همین امتنان. شاره میتوانست بگه فلان عملی که ما یعنی داریم الان حضاله
اشکال داره، بگیم حالا چه اشکال داره؟ بله ممتنانه، همش امتنانه.
اشکالش اینه که توی حدیث رفت اونجا آدم ها برای امتنانی بودن حدیث رفت وجه میخواستم بیارن از لفظ حدیث،
چرا امتی فرموده، یعنی اختصاص داره
به کلمه رفت ام تناسب شدن، پس معلوم میشه که امتنانی بودن یک وجه میخواد.
وجه میخواد، بله.
خب اینجا بشه وجه
میخواد، وجهش اینه که میتوانست.
اگر این باشه، خب اونجا شارع وقتی خودش گفته حدیث رفت رو جمع کرده، این واضحه که امتنانه، چون میتونست جمع نکنه، پس به همین بیان کفایت میکرد امتنان بودن، دنبال لفظ نمیرفتن. اگر این بیان باشه که واضحه که امتنانی بوده دیگه، نیاز نبود که برن از امتی در بیارن بعضی از کلمه رفعان در بیارن.
نه، دو تا مطلبه. ببینید، یه وقت هست که کاری امتنانیه، ذاتش امتنانه، اما اون به رخ نمیکشه که من دارم امتنان میکنم، نمیخواد بگه دارم منت میگذارم. یه وقت نم داره میخواد بگه دارم منت میگذارم. حدیث رفت در مقام اینه که بیان کنه دارم منت میگذارم. اون جاهایی که داره بیان میکنه خود گوینده که من دارم منت میگذارم، خودش قرینه میشه برای بعضی از معانی، درست؟ برای بعضی از ما. و الا اصل این که ما رو خلق کرده منته، پیامبر فرستاده منته، احکام جعل کرده منته، همه اینا منته، درست؟ این دعای شریف عرفه سید الشهدا سلام الله علیه همین منتهای خدای متعال رو اونجا توجه داده و برش مرده. این کارو کردی، این کارو کردی، این کارو کردی، میتونست این کارو نکنی، چه کردی؟ اینا هم منن الهیه. ولی اونجا تو حدیث رو آقایون میگردن، میخوام بگن که آیا مولا در اینجا در صدد بیان این که منتی هست برآمده، میخواد رو این ترکیز بکنه، تفهیم بکنه، این رو هم بیان بکنه، حالا وجه میکردن که آره به خاطر اینکه اضافه به یا شده، تخصیص به این داده، پس معلوم میشه میخواد این مطلب رو هم بفرماید. اما حالا بحث ما در اینجا چیه؟ منت به حمل شایعه، نه منتی که در گفتارش بخواد اظهار بکنه. حالا بیان اینه که شارع مقدس چرا میاد براءت شرعیه رو جعل میکنه با اینکه براءت عقلیه وجود داره؟ جواب اینه که یه وقت شارع در ظرفی که تحفظ می شود بر اون چیز، بر تحفظ می شود بر موضوع براءت عقلیه، که کجاست که تحفظ میشه بر موضوع براءت عقلیه؟ اونجایی که شارع هیچی نفرموده باشه، نه حکم واقعی به ما رسیده باشه، ما نه علم داشته باشیم، نه علمی داشته باشیم و نه جعل احتیاط کرده باشه، هیچ. اونجا بله، اونجا براءت عقلیه وجود داره. حالا اونجا جای اشکال هست که شما بیاید بگید که پس بنابراین دیگه جعلش معنا نداره، جعل براءت شرعیه، جواب دادیم. اما یه وقتی میخواد بیاد بگه که منت میگذارم، یعنی من الان میتونستم این موضوع رو، این ظرف رو به هم بزنم تا عقل شما دیگه حکم نکنه به براحت شرعیه عقلیه، به اینکه بیم جل احتیاط بکن. منت گذاشتم براتون، این کارو نکردم. پس بنابراین حالا یا به لفظش بگه مثل حدیث رفت که اومده این منت گذاریش هم در لفظ گفته، یا یه جایی هم این منت گذاریشو دیگه در لفظ اظهار نکرده، فرمونده رفع مالا، فرمونده کل شیءٍ مطلق یا الناس فی ساعتٍ ما لم یعلمو، دیگه چیزی که داله بر منت گذاری در لفظ باشه نیاورده، ولی در واقع این منت گذاریه. از چه جهت منت گذاریه؟ یکی این که هم خود کسی که میتوانست الان این کار رو بکنه میگه نکردم، میتونستم این کار رو بکنم نکردم. خب آقا چجور مندم میشه؟ خب نکردی مساله و دست ما بردی، ما رو الغای در مفاسد کردی، چه من نتیزی همون اشکالات حکم ظاهری و اونجاست، اون حرفای اونجا جواب اون اشکال، که نه اگه این کارم نکرده مسئله‌ای بوده جبران کرده، یا مسلک سببیت قائل بشی، یا مسلک سلوکیت قائل، مسلک سلوکیه قائل بشی، یا تو این تضاهمایی که دیدید خیلی عرصه بر شما تنگ میشه، اگه خودتونم دستتون بود مسائل و مفاسد رو می‌فهمید میگفت آها این بهتره اینجوری باشه. خب پس بنابراین این هم یه بچیست. بنابراین اون چه که محقق اصفهانی قدس سر رو در ذهن شریفش خلجان کرده که فرموده است در این صورت این جزء مباحث اصول نیست به خاطر اون وجه، هم وجهش ناتمامه که ایشون فرموده قدس سر رو، ولو دقتیست ایشون در مقام فرمود، همین که بعد از اینکه اون وجه ناتمام بخواهیم این حالا استطراد از این بحث در علم اصول اینجوری نیستش به اون بیاناتی که گذشت. پس بنابراین فتح السلا این از راه اول
و سرابه ای هم شاید بگیم شد براحت شد که...
بله این هم هست، این هم فرمایش درستیه که ما یه جاییز ممکنه براحت عقلیه نداشته باشیم، کمان که یه جایی ممکنه براحت شرعیه نداشته باشیم، یعنی در از صنایای فقه. خب اون برای جایی که خلع هست و اینها به درد میخوره اون براحت شرعیه. این راه اول که ما از که در پاسخ این سوال که آیا اصول عملی جزء علم اصول هستند یا نیستند گفتیم از راه تعاریف علم اصول داوری بخوایم بکنیم، که بر اساس اون تعاریف به این نتیجه رسیدیم که بله باید بگیم جزء مباحث علم اصول هستش. راه دوم این است که ما به حقیقت فلسفه علم اصول اگه توجه بکنیم میبینیم باید این مباحث را جزء مباحث علم اصول قرار بدیم، و اگه تعاریف ما شامل نمیشود این نقصان در تعاریف رو باید اصلاح بکنیم. و اون همون مطلبی است که قبلا گفته شد که یه واقعیتی وقتی انسان توجه میکنه و التفات میکنه با یه واقعیتی روبرو میشه که دست ما هم نیست، این یه واقعیت نفس الامریست که فقیه مستنبط کسی که دنبال احکام الهی و شرعی میرود تارتا طریقی به او پیدا میکنه، اما طریق وجدانی که حجیتش احتیاج به جل نداره، یا طرقی که شارع قرار داده، و یا و تارتن نه به این دوتا دست پیدا نمی کن و حالت شک و تردید و جهل براش پیدا میشه. خب همون طوری که ما نیاز داریم به قواعدی برای اون صورت، احتیاج داریم به قواعد و ضوابطی برای این صورت ثانی. فقیه میخواد روشن بکنه مسیر خودشو در فقه که تارتن ممکنه این صورت این حالت پیدا بشه، دارتن ممکنه اون حالت پیدا بشه، اگه حالت ثانی پیدا بشه چه بکنیم؟ ما نمیتونیم چشممون از حالت ثانی بدوزیم فقط به حالت اول فکر کنیم، با اینکه کثیرا این حالت ثانی برای انسان پیش میاد حالا این قلیلن هم بود همینطور بود، ولی با این کثرتی که این حالات سن. بنابراین علم اصولی که داره نگاشته میشه برای اینکه نقشه راه فقیه در فقه باشه، علمی که برای این تدوین شده که نقشه راه فقیه در فقه باشه، نمیتونه از حالت ثانیه چشم بپوشه. بنابراین اونم همین حالت ثانیه که حالت شک ازش هست، که حالت شکه خب من پس اصول عملیه در همین حالت، برای همین حالته که آقا این شک کردی، شک تارتن در تکلیف، تارتن در مکلفان به اتقا، تارتن احتیاط ممکنه، تارتن احتیاط ممکن نیست، تارتن راحت سابقه ملحوظه، تارتن همه این حرف هایی زده شده. پس بنابراین باید بگیم اصول عملیه جز مباحث علم اصول است. حالا اونجا هم همین بحثا پیش میاد، اون اصول عملیه ممکنه در اون حالت عقل حکمش چیه، شعر حکمش چیه، عقلا حکمشون چیه، این بحثا در این حالت میشود. بنابراین به طور جزم و قطع باید گفت که این مباحث اصول عملیه جزء اصول قطعا هست. خب این مقدمه 14 بود که بحثش پایان یافت. اینم به حمد الله تبارک و تعالی. حالا باید وارد مباحث دیگه بشیم از اینجا به بعد دیگه، بعد از تمهید اون مقدمات و بصیرتی که انشاءالله علا ذوق اونها برای ما پیدا شد برای عباس، وارد خود بحث بشیم. خب طبق مطالبی که قبلا گفته شد در یکی از مقدمات گذشته، ما طبعاً بعض بزرگان اصول که در صدر اونها که توجه به این مسئله بیشتر فرموده مرحوم سید صاحب عروه هست، ما اصول عملیمون منحصر در 4 نیست و ایشون یه فهرست بلند بالایی ارائه کرد، فرمود همه اینا جز مباحث اصول عملیه است. خب ما ولیکن، و اون مطلب ایشون هم درست بود، حالا ممکنه در بعضی از اون مواردی که ایشون جزء اصول عملیه شمرده بود مناقشه کرده باشیم، اما فی الجمله این حق این مسئله که منحصر در این 4 نیست که اصل براءت و اصل احتیاط و اصل تأخیر و اصل استصحاب باشه، منحصر در این 4 نیست. ولیکن عمده اصول عملیه که کاربردی هست و اون ویژگی دیگر را هم که این عنصر مشترک است و در غالب مباحث یا کل مباحث فقهی جریان داره، این ویژگی در این 4 اصل هستش. این ویژگی در این 4 اصل، بقیه این ویژگی رو ندارن. حالا هر کسی این ویژگی رو لازم بدونه الا ولابد در تعریف علم اصول، خب ممکنه همه اونا رو هم بگی از علم اصول نیست، یا به خاطر اینکه سیال نیستن همه جایی نیست. اگر کسی بگه نه اون لزومی نداره به اون شکلی که شهید زد و اون عنصر حتما مشترک این چنینی باید باشه، لزومی در این جهت نیست، کما هو الاقوا، بنابراین اونا هم جزء مباحث علم اصول هست. اگه کسی بیاد ذکرش بکنه، بحث ازش بکنه، نمیگیم استطراد کردی، خلاف کردی، این جزء مباحث نیست. اما ما در مبحثی که انشاءالله در مباحث اصول عملیه میخواییم بحث کنیم، اقتصار بر همین 4 اصل خواهیم کرد، به خاطر اینکه اینا اهم اصول عملیه هستند و اون ویژگی عنصر مشترکی هم در اونها متوفره. بقیه دیگه میذاریم برای جای خودش، هر کدوم در فقه به جایی که میرسه در اونجا باید بحث بشه. خب اولین اصل، اصل براءت، که بعد اصل احتیاط، بعد تخییره و بعد هم استصحابه. در اصل براءت که موضوع اصل براءت شک در تکلیف هست، خب اینجا باید ببینیم منهج بحث، باید ابتدا روشن کنیم چند منهج در اینجا وجود داره که ببینیم بهترین اون مناهج کدامه و بحثمون رو بر اساس اون منهج انشاءالله قرار بدیم. شیخ اعظم یه منهج داره، آقای آخوند یه منهج داره، بزرگان دیگه منهج دیگه دارن. انشاءالله شنبه اون رو بررسی کنیم و وارد ابحاث بشیم. و اینم بگم که ما انشاءالله ادله رو طبق رسائل شیخ پیش میریم در ادله براءت. صلی الله علیه و آله.